کیمیای خیال.
به نام خدای بی همتا و با سلام بر شما جوانان ارجمند، با پنجمین و آخرین قسمت از رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت به میعادتان آمده ایم. باشد که مورد توجه شما قرار بگیرد. قسمت‌های قبل از زبان آیدین این گونه برایتان نقل کردیم: زمستان سختی بود و من برای کار در کارگاه کلوچه‌پزی نزد ارباب کنعان رفتم و کم کم از طریق صحبت‌ها متوجه شدم که ارباب مقرر کرده است کارگران روزی 17 ساعت کار کنند. این وضعیت برای من غیر قابل تحمل بود، پس علیه ارباب شروع به اقدام کردم و بعد از آن ارباب برای جریمه من مقرر کرد که 1 ماه پهن گاوها را جمع کنم. 2 روز بعد صبح زود وارد طویله شدم و دیدم همه گاوها روی زمین افتادند. آنگاه به ارباب خبر دادم. بعد فهمیدم که خدیجه و وردست او صلاح الدین گاوها را مسموم کردند. ما منتظر خشم ارباب و اخراج کارگرها بودیم، اما او هیچ عکس العملی نشان نداد. صبح روز بعد شنیدم هنگامی که صلاح الدین کلوچه ها را به یکی از شعبه ها می برده، زیر دست و پای اسب ها مانده است و او را به بیمارستان بردند. حد زدم که کار ارباب است. موقع نهار هم شخصی به نام امید به جای صلاح الدین مشغول به کار شد. ارباب شبها خوابش نمی برد، اکثرا نزد من می آمد و با هم حرف می زدیم. او سعی داشت مرا به مالندوزی تطمیع و تشویق کند، اما من نمیپذیرفتم. گاهی اوقات بقیه کارگرها نیز در گفتگوی شبانه من و ارباب شرکت میکردند و لذا ارباب موضوع صحبت را عوض میکرد. و اینک ادامه داستان را بشنوید.
ذرت تو وقتی که شغل معین انتخاب نکردی هر فکری که داری باید بکنی، اگر نمیری تو 40 سال میبینی به جایی نرسیدی. در برای همه کارا فکر کن، ممکن بالاخره به شغل مطلوب برسی. عجله هم نداشته باش.
من فعلا باید به فکر ادامه تحصیل باشم، اینجوری بهتره.
ببین، من پوران میفهمم که کی کاریه و به چه کسی باید احترام گذاشت. آدمی که به کارش علاقه منده توی زندگی استحقاق همه جور توجه رو داره و تو بعد از مردنش هم باید بهش احترام گذاشت.
بله، من زیارت بعد از مردنم قابل احترامم.
وقتی کسی کارش خوب انجام بده از خیلی گناهش میشه چشم پوشی کرد. همچه کسی بدیاش با خودش میمیره ولی خوبیاش حتی بعد از مردنش هم باقی میمونه. ببین تو یه تنورو ایزم کم چیدی؟
نه کافیه، خوشکن، نصفش هم چوب غانه.
تو پسر باهوش و با معرفتی هستی، تصور نکنی که من ملتفت نیستم. این صفت خوبیه، باید مواظب به همه چیز بود، ایزام، عرض، همه چیز.
انسان چطور؟ نباید مواظب به انسان بود؟
قدت باز تلق شد. به انسان هم میرسیم. و من گوش بده، من چیز بد به تو یاد نمیدم. من باطنان مرد خوبی هستم، خوش قلبم. تو با اون حماقتی که داری هنوز این چیزا رو نمیفهمی، اما حالا موقعش رسیده که تو بفهمی آدم یه دکمه نیست. تو رخ میکردی
و من میخوام برم بخوابم. شما معانه شده، گوش دادن به حرفای شما جالبه.
حالا تو جالبه پس نخواب. وقتی که ارباب شدی اندازه کافی میتونی بخوابی. نه اشتباه کردم، تو هیچ وقت ارباب نمیشی. تو نمیتونی کاری رو پیش ببری، تو خیلی اهل حرف زدن هستی. حرف زدن تو رو نابود میکنه. آخ که من آدم های خوب قابل اعتمادی داشتم و همه اینا یه نشون میدادم کسا گمی چی، ولی همچه آدم های نایابن. از یابانی زبانی باید دید کردن به چی علاقه داره، نباید همه روز سرسری به کار باداشت. به همین جاده که یه نفر امروز تاجره، فردا گدا، امروز شاطره، بعد یه هفته میبینی که ایزم شکنی میکنه. تو باید بدونی که هرکس نمیتونه مطابق میل خودش زندگی کنه، بلکه مجبوره اونطور زندگی کنه که دیگران میخوان و دستور میدن. که میتونه دستور بده کسی که کارو انجام میده. من میتونم دستور بدم، من میدونم که جای هر کسی کجا هست. باید بدون که آدم های خوب کمن، خیلی ها سعی میکنن به نفع خودشون عمل کنن. وقتی که میبینید کسی پیشرفت میکنه ناراحت میشن. باور کن من به آینده شما با همه کارگرها فکر میکنم. این کارا به هیچ نتیجه نمیرسه. اینجور آدم ها به درد هیچ کار دنیا نمیخورن.
شما خودتونم لایقه هیچ کاری نمیدونین؟
هر جرقه هریق درست نمیکنه، بعضی شلع به هدر میره. میگی من خودم؟ من 49 سال دارم و به زودی میمیرم، ولی تا روزی که زنده باشم لیاقت دارم که کارو با 10,000 تا کارگر اداره کنم، اونم طوری که همه دهنشون باز بمونه. مثلا اینجا رو بگو، اینجا برای من چیه؟ یه لونه گنجشک. به من دهن فر آدم سرنگ عقل بده که به کارشون آگاه و آشنا باشن. آره، من اگه دهن فر آدم سرنگ داشته باشم بتون میگم که چیکار باید بکنیم. از کار حرف میزنی و یه دنبال کسی بزرگی باشیم که همه رو متعجب کنه و استفاده های گنده برسونه. بس میفهمی چی میگم؟ یه تو عقل بشی به نفر دوتامونه. تو تا کی میخوای خمیر بگیری یا تنور روشن کنی؟ تو درس خوندی، چرا بعد روزی 100 لیر درست مثل آدم عادی حقوق بگیری؟ بس بیا برف من گوش کن، تا که مباشر من بشین اونه تو روغنه.
منم چه خیالایی ندارم. میدونستم که تو این همه میای با من راجع به پیشرفت حرف میزنی، منظور چیه. ولی من کسی که تو میخوای نیستم. ارزش هر کدوم از این کارگرها برای من از تو کمتر نیست. چه بسا بیشترم باشه.
هیچ کدومتون به درد بخور نیستین. خواستم آدمت کنم، ولی لایق اینی که فقط پهن گاب جمع کنی همین. بهتره برم بخوابم و خودم خسته نکنم. تا منقدر کار کن که بمیری.
شبهای بعد ارباب دیگر سراغ من نیامد. چندی گذشت. یکی از شبها داشتم میخوابیدم که خدیجه نزد من آمد و روی گونی کاها نشست.
خوابیده بودی؟ بیداریت که نکردم ها؟
نه، کم کم میخواستم بخوابم. مهم نیست.
میگم چند شب دیگه ارباب نمیاد با حرف بزنه. چرا؟
داستانش درازه. میدونی که از اولش هم من با ارباب مخالف بودم، حالا هم دید که باش مخالفم، برای همین دیگه میره برای خودش بخوابه.
میدونی از اول من به فکر تو بودم. هرچی باشه خب تو به جای پسر منی. دلم میخواست راحت باشی، بری و برای کارگرها درد سر درست نکنی. آخه میدونستم که تو با ارباب جور در نمیای، ولی این آخریا بین کارگرها یه خبرایی پیچیده. اگرچه من حرفشون رو قبول ندارم، خیلی هم باشون حرف زدم ولی خب قبول نکردن.
مگه کارگرها چی میگن؟
اونا میگن که تو با ارباب جور شدی، برای همین هر شب یکی دو ساعت با هم حرف میزنیم. حتی یکی دو نفرم میگن تو مثل حسن جاسوس ارباب شده.
که من با ارباب جورم؟ چرا دارم خمیرگیری میکنم و تنور رو روشن میکنم؟
منم همین حساب رو کردم دیگه، ولی آخه کسی قبول نمیکنه.
راستش بخوای ارباب این همه با من حرف زد که منو بخند. میخواست من مباشرش بشم، ولی من قبول نکردم. اصلا این فردا هم میخوام مبارزه با ارباب شروع کنم. این همه براش کار میکنیم، مگه چقدر به ما مزد میده؟ مگه مزد من باید روزی 100 لیر باشه؟ من از روز اول مبارزه با ارباب شروع کردم، ولی کسی حمایتم نکرد. اگه حمایت میشدم کار ارباب ساخته بود.
من باهات موافق بودم، ولی فکر کردم که بهتره کارگرها بیکار نشن، وقتی هم بهت پیشنهاد کردم از اینجا بری برای همین بود که بچه ها بیکار نشن. اون وقتم که گفتم گاوارو مسموم کن برای همین بود، فهمیدی؟ ولی آیدین منم دیگه نمیتونم تحمل کنم، میخوام ازت حمایت کنم. بچه حرف منو قبول دارن، اگه ازت حمایت کنم همه دوره جمع میشن.
بباد حتما این فردا کارو شروع میکنیم.
آره آره، ما باید از فردا یواش یواش موضوع رو با کارگره در میون بذاریم.
به نظرت موفق میشیم؟ یعنی کارگره آمادگی این کارو دارن؟
راجع به اون باید احتیاط کنیم. در مورد اینکه کارگره از وضع موجود ناراضیان شک ندارم، ولی اونا تحت تأثیر قرار گرفتن. حتی بعضیاشون بدیای ارباب و چیزای مثبتی فرض میکنن. خب یا خیلی ها به شغلشون نیاز دارن یا از حاکان میترسن، خلاصه تحت تأثیرن. باید روحیه همه رو تحت نظر بگیریم.
از کارمون مشکله. یادم روز اول من بدی اربابو گفتم، ولی محمود حرفای منو قبول نکرد.
خب افرادی مثل محمود کم نیستن، کارمونم کم نیست، باید زحمت بکشیم. ولی آیدین مطمئن باش رفته رفته کارمون روی قلتک میافته. من که مطمئنم. نگران هیچی نباش، تو هم فکری داشته باش. همین، منم گفتم که روی بچه ها نفوذ دارم، هیچی نباشه ارشد کارگاهم و سنی هم ازم گذشته. آیدین همه چیز درست میشه، همه چیز.
از روز بعد من و خدیجه با کارگرها حرف زدیم و کم کم همه را به اتحاد علیه ارباب دعوت کردیم. در این میان یک نفر، شاید حسن، موضوع را به ارباب گفت. ما فکر آنجا را نکرده بودیم. با همه اینها اصلا نترسیدیم. یکی از شبها با داد و فریاد ارباب از خواب پریدم. او در آستانه کلوچه پزی ایستاده بود و فریاد میکشید. همان موقع کارگران از کلوچه پزی بیرون ریختند. چهره آنها در هوای گرگومیش نزدیک صبح چندان نمودار نبود، ولی انسان میتوانست ترس نهانی را که در همه جا حضور داشت احساس کند. خدیجه از میان جمع بیرون جهید و به طرف ارباب فریاد زد: بسه! ارباب جا خورد و عقب رفت. بیدرنگ کارگران جرأت پیدا کردند و به ارباب نزدیک شدند. همه سرهایشان پایین افتاده بود، گویی میخواستند به او شاخ بزنند. همگیشان هماهنگ و با فریاد غیر طبیعی داد زدند: بسه! مگه تو ما رو خریدی؟ ما نمیتونیم دیگه تحمل کنیم. ارباب گویی که به زمین میخکوب شده باشد بی حرکت ایستاد و دستایش را روی شکمش گذاشت. سر او کمی به پهلو خم شد، انگار به فریادهایی که برای او نامفهوم بود گوش میکرد. انبوه کارگران با غرش بیشتری به سوی او هجوم آوردند. همگی داد و فریاد میکردند و خشمگین بودند.
تو چی میگی ارباب احمد؟ تو همینشین جون ما رو مکیدی، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پولت رو زیادتر کنی؟
نه خدیجه، اشتباه میکنی. من میخواستم شما بیشتر کار کنین و بیشتر پول بگیرین. همین، قسم میخورم که همش به خاطر خودتون بود.
خجالت بکش، فردا جواب خدا رو چی میخوای بدی ها؟
بهتر کارگره رو جمع کنی ببری تو کارگاه. شما خسته این.
بس کن
آی ارباب ظالم، به جای این حرفا جواب بده که کی تو رو پول دار کرد. معلومه ماها، همه این کارگرا که میبینی غیر از اینا بقیه کارگرام چاچی هن.
من میخوام شما راحت باشین، اگه دلتون میخواد کم تر کار کنین اشکال نداره، در عوض مزدتون کم میشه. چرا عصبانی میشی؟
آهای، به جای گفتن این عراجیف گوشتو باز کن. ما دیگه حاضر نیستیم روزی هفت گونی آرز خمیر کنیم تا مجبور باشیم روزی 17 ساعت و نیم کار کنیم. فهمیدی؟
بله بله، با همینه همینه، همه نظرشون همینه. ارباب دستهایش را پایین انداخت، به طرف راست برگشت و از اونجا بیرون رفت. در همان حال سرش را با تعجب به این سو آن سو تکان میداد. با رفتن او فضای کلوچه پزی را موجی از آرامش فرا گرفت. همه با نگاه‌های تازه‌ای که اعتمادآمیز، مهربان و در این حال کمی آشفته بود به همین نگریستند. خدیجه گفت: بچه‌ها بجنبین، پاتون حرکت بدین، همه چیز قشنگ و جوره. ما معنی کار رو به اون نشون میدیم. زود باشین کار رو راه بندازین. مصطفی در حالی که گونی آرد را روی شانش میگذاشت وسط کارگاه ایستاد، لبایش را میکید و گفت: ببینین وقتی که با هم متحد بشیم چطور میشه؟ ابراهیم که مشغول وزن کردن نمک بود با صدایی به هم گفت: اگه بچه‌ها با هم متحد بشن میتونن قوی ترین دشمنشون رو شکست بدن. معلوم بود که روکیه یه مبارزه در وجود همه تأثیر گذاشته است. فقط حسن ناراحت به نظر میرسید. او سرانجام با عصبانیت گفت: بچه‌ها چی فکر میکنین؟ همتون اشتباه کردین. فردای همان روز به من خبر رسید که ارباب مرا احضار کرده است. نزد او رفتم. هاکان نیز همانجا بود. بله ارباب، کاری داشتین؟
ببینم تو اونا رو وادار کردی کشور را بندازن؟
شما که همه چیزو میدونین، بچه ها سوال میکنین.
چرا این کارو کردی؟ منظورت از این کارا چیه پسر؟
برای اینکه به اونا سخت میگذره، وضع کار و زندگیشون ناراحت کننده است.
بفرمایید ببینم به کی خوش میگذره که به اونا خوش نمیگذره.
فعلا که معلومه به شما بیشتر از همه خوش میگذره.
خیلی سرد میشه. آیا کن برای چای بریز.
چشم هر با بر دستوری بدین اجرا میشه.
آی وراج یه مختصرش کنیم. تو نظم بچه ها رو به هم زدیم، پس باید بتونی اونا رو منظم کنیم، وگرنه به هم ثابت میشه که آدم لایقی نیستی.
من اصلا نمیخوام طبق تعریف های شما آدم لایقی بشم.
من از قضا معتقدم که تو آدم لایقی هستی، برای همین میخوام رسما عنوان سرپرست کارگاه انتخاب کنم.
از اینکه به فکر منی متشکرم، ولی این لطفو از من دریغ کن.
چرا نمیخوای؟ مگه چه کاری داره؟
این کار اصلا مناسب من نیست.
یعنی چی؟ مگه سرپرست تو شخ داره؟ من از اولش هم میخواستم تو سرپرست باشی، ولی گفتم یه خورده با بچه آشنا بشی. بعد
همچون کاری اصلا مطابق روحیه من نیست.
در از روزی 1000 لیر حقوق میگیری.
اگه روزی 10000 لیر هم بدی باز حاضر نیستم سرپرست بشم.
مثل این که حرف حالید نیست. خیلی بس برام دست آکان
ارباب دستور بده تا بفرستمش بیمارستان.
در هر حال من از این حرفا حالم به هم میخوره، فهمیدی؟
تو آدم بشو نیستی، بهتره مزدتو بدم بری.
مانعی نیست، موزمو بده برم همین الان.
تو بلایی پشت سرتو خراب کردی دیگه، هم که فرصتی به چنگ ده میافتیم. بی دعوا با هم روبرو شدیم، بی دعوا هم از هم جدا میشیم. اون موقع که میخواستی بری نذاشتم، بکردم شاید به دردم بخوری، ولی حالا بهتره مزدتو بدم و بذارم بری. تازه تو اگه بری میتونم کارگره رو مهار کنم.
همه دستموزم را روز شنبه گرفتم و صبح یک شنبه بچه ها یک مهمانی مختصر تشکیل دادن. همگی در کافه جمع شدیم. همه بچه ها عصر روز قبل به گرمابه رفته و موهای خود را روغن زده بودند. موهای آنها برق و جلای تعطیلی را نشان می داد.
آیدین، مبارزه ما علیه ارباب داشت شکل می گرفت که تو را اخراج کرد.
اخراج من نمیتونه مبارزه رو تمام کنه. من بازم با ارباب مبارزه میکنم. نباید کسی حق ما رو بی خود و بی جد بخوره.
آخه چجوری مبارزه میکنی تو که دیگه توی کارگاه نیستی؟
ولی در عوض تو و بقیه بچه ها توی کارگاه هستین. تو باید این مبارزه رو رهبری کنی. همه باید متحد بشین. منم توی همین شهر میمونم. منم معتقدم که هنوز حق ما از ارباب نگرفتم. بس بازم دست به دست هم میدیم و حق خودمون میگیریم.
آره آره درسته، حق با توی آیدین. من داشتم سرد میشدم، ولی ما باید مبارزه کنیم.
مطمئن باشین که کار ارباب ساخته است. اون به چی افتخار میکنه؟ به حکان؟ حکان در مقابل همه ما هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه کار به قانون هم بکشه حق با ماست. ما روزی 17 ساعت کار کردیم. تازه روحیه ارباب هم کاملا ضعیف شده. میخواست منو با روزی 1000 لیر بخره تا بتونه کارای ظالمانه‌شو پیش ببره و منو سپر بلا کنه. ولی من قبول نکردم. من در کنار شما مبارزه میکنم و مطمئنم که پیروز میشیم.
زنده باد آیدین! بچه‌ها زنده باد آیدین! زنده باد آیدین! جوان، به پایان رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت رسیدیم. تا مجالی دیگر و رمانی دیگر آرزوی توفیق شما را داریم و همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم.
فرصته واسه چه گفتم پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک و قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونم که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
چو محضر دهنه مور ببین